سلام، به رادیو رشدمان خوش اومدید. رادیو رشدمان، گفتمان رشد. همیشه خیلی دوست داشتیم تجربیاتمون رو با شما در میون بگذاریم و بالاخره وقت این کار رسید. در رشدمان دانش و تجربه های شما با برند شخصی خودتون به صورت مستمر و با کیفیت عرضه میشه و حاصلش درآمدی پایدار و رشدی ماندگار برای شما خواهد بود، درست مثل سایر همراهان ما. شما در این فصل با بخشی از همراهان ما آشنا میشید، متخصصان مدرسی که سالها علاوه بر کار حرفه‌ای دانش و تجربهشون رو به دیگران انتقال دادن. ما اینجا قصه مدرس ها و معلم هایی رو روایت می کنیم که نقش مهمی در آموزش و بالندگی ما داشتند. حتما شما همون ضرب المثل قدیمی رو شنیدید که میگه از گهواره تا گور دانش بجوی. حالا از گهواره تا گور همیشه آدم هایی بودن و هستند که به ما آموزش بدن. از مادر که راه رفتن رو به ما یاد داد تا مربی های مهد، معلم های دبستان و دبیرستان و استاد های دانشگاه که انواع و اقسام فرمول‌های پیچیده و سخت رو با تلاش فراوان در ذهن ما جا دادن تا شاید این فرمول‌ها روزی در جایی به کار ما بیاد، و البته که خیلی از این فرمول‌ها هیچ وقت به کار ما نیومد. حالا در این سال‌ها مدرس‌هایی هم بودن که خیلی از ما جایی در برزخ بین دانشگاه و واقعیت بازار کار باهاشون سر و کار داشتیم. این مدرس‌ها در مدت زمان کوتاهی تخصص‌ها و ریزه‌کاری‌هایی رو به ما یاد دادن که بتونیم جای استخدام بشیم، وضعیت شغلیمون رو بهتر کنیم و حتی از شغل‌هایی که دیگه حوصله انجام دادنشون رو نداشتیم دست بکشیم و موقعیت‌های شغلی جدیدی رو تجربه کنیم. غلام حسین دادالهی بیات یکی از این استاد هاست. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت هستند و سابقه اجرایی بیش از 30 سال کار در پروژه‌های مختلف رو دارند. گفتگوی ما با آقای دادالهی بیات سر یکی از پروژه‌های انجام شد که ایشون به عنوان ناظر در اون پروژه ایفای نقش می‌کردند. گفتگوی جالبیه که شنیدنش خالی از لطف نیست. همراه ما باشید تا داستان ایشون رو با هم گوش بدیم. آقای دادالهی بیات، شما در چه رشته‌ای تحصیل کردید و در چه پروژه‌هایی فعالیت داشتید؟
به نام خدا، من غلام حسین دادالهی بیات هستم، کارشناس عمران، فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت و سابقه 30 سال اجرایی در کارگاه ها دارم و سابقه زیادش رو بیشتر در شرکت آتیساز بودش، در بزرگراه چمران، پروژه های عظیم‌زاده و برجای دیگه که در تهران کار شده و ساخت و سازهای متفرقه، حالا چه در شمال شهر، چه در جنوب، غرب، مرکز، جای مختلف به صورت شخصی سازی کار انجام دادم.
در زمینه تدریس هم همچنان فعالیت دارید؟
من چیزی بالغ بر، اگر بخوای تدریس خصوصی رو بگی، شاید بگم بالغ بر 20 سال تدریس خصوصی میکنم. اما تدریسی رو که در خانه عمران انجام میدم بالغ بر حدود 5-6 سال من خدمت خانه عمران هستم که تدریس. اما تدریس خصوصی به این صورت که من مهندسینی که تازه از دانشگاه تشریف آوردن، ضوابط اجرایی کار و ضوابطی رو که در نظام منسی اعلام کردن، ما با اینها نم نم جلو میریم و آموزش‌هایی که میدیم در حقیقت به مرور زمان موارد رو ثبت میکنن، مینویسن و بعد از یه ساختمون که از ابتدات تا انتها با من باشن، کم کم میتونن برن خودشون و کار دیگه رو بگیرن و در طول اجرا با من در ارتباطن و مشکلاتشون رو من تلفنی حل میکنم.
چی شد که از حوزه اجرا وارد حوزه تدریس شدید؟
خدمت شما عرض شود که چون من از قبل از اینکه برم دانشگاه خودم معلم بودم و معلم ریاضی و دروس دیگه بودم، خدمت شما عرض شود که این علاقه در وجود من بود. یکی از علت کمش این بودش، اما علت بیشترش این بودش که احساس نیاز جامعه رو من رسیدم به این که واقعا جامعه نیاز داره به انتشار ضوابط درست نظام مهندسی، سازمان مسکن و شهرسازی. اگه این ضوابط درست انجام بشه، رابطه کارفرما با مهندسا، رابطه مهندسا با پیمانکارا، بعد اون مدیریتی که در کارگاه ها باید بشه، احترام متقابل که هر دو طرف باید انجام بدن، اینا همش دیدم که یه سیستمایی هستش. اگر من در این حوزه‌ای که تجربه دارم اینها رو منتقل نکنم، فکر میکنم به نظر خودم یه خطای جبران ناپذیر رو منجر شدن.
در تمامی این سالها که تدریس کردید، جمعاً چند تا دانش پژوه داشتید؟
من هر دوره‌ای، چون که به خاطر وضعیت کاریم که بودش و طولانی بودن دوره، چون بین 70 تا 80 ساعت کلاس رو بودش که هم کلاس حضوری بود هم کارگاهی بود، و خب کلاسام هر کدوم بین 6 ساعت، بعضی وقتا ممکنه 5 ساعت بوده، و به این علت ما تعداد افراد رو کمی رو میگرفتیم که قابل در حقیقت صحبت، بحث و تبادل نظر باشه. از بین 6 نفر تا 10 نفر کلاس های ما در حقیقت حضور داشت. البته این کلاس کارآموزی بودش، کلاس های نقش خوانی هم بوده که از 10 نفر 12 نفر اینها. البته نقش خوانی که من انجام میدادم با نقش خوانی بقیه اساتید که اساتید من هستن در حقیقت فرق میکنه. نقش خوانی که من تدریس میکنم نقش خوانی اجرایی هستش، با نقش خوانی که فقط روی کاغذ اصطلاحات اولیه رو یاد میگیرن دانشپژوها فرق میکنه. یعنی اون نقشه رو که در حقیقت دوستان میان میبینن، هم نقشه رو یاد میگیرن هم در اجرا پیاده میکنن. به نظر من مثمر ثمرتره که آینده به مشکلی نخوره. یعنی خود چون با یه شرکت در این کلاس و با یه حضور در کارگاه بتونن آینده خودشون بقیه راه رو ادامه بدن.
آیا ارتباطتون رو با دانشپژوهاتون همچنان حفظ کردید؟
بله بله، هنوز هم سر بعضی از نظارت‌هایی رو که من دارم، این دانشپژوها هنوز من میذارمشون اونجا، معرفی میکنم به کارفرماها و اونام استقبال میکنن، استفاده میکنن، و بعضا هم توی واتساپ با من سوال پاسخ و جواب اینها داریم ما، که سوالایی رو که دارن از من سوال میکنن و منم با دیتیل، جزئیات و موارد دیگه بهشون پاسخ میدم.
چی شد که احساس کردید میتونید در حوزه تدریس وارد شید؟
من رو راست، چون علاوه بر کارهای اجرایی از 0 تا 100 کارهای تعمیراتی رو هم انجام دادم. موقعی که میرم سر کارهای تعمیراتی میبینم یه دقتهایی رو در اجرا نشده. مثلا الان این اوستای گچکار داره کار رو انجام میده، اگر این دیوارچینی درست انجام نشده باشه و ریسمونی شاغولی انجام نشده باشه، ایشون مجبور انقدر گچ بندازه که این شاغولی اجرا کنه بره تا پایین، و این گچ زیاد باعث ترک خوردن میشه. یا اگر بعضی جاهایی که حالا اسکلت بتونی هستش، بایستی یا رابیس یا توری مرغی بسته بشه، یا اینکه در حقیقت از گچ گیپتون استفاده میکنن که باعث ترک خوردگی روی سطوح بتونی نشه، یا روی سطوح فلزی بایستی توری مرغی یا رابیس ببندن. اینا یه چیزایی، نکاتی که هزینه ای هم نداره، اما همین هزینه هایی که نداره، اگر سازنده های محترم به این نکات خیلی ریز توجه بکنن، عمر ساختمون طولانی تر میشه. اما اگر از اینا استفاده نکنن، عمر ساختمون کوتاه‌تر میشه. به واسطه همین احساس کردم که این نکات ریز رو که ممکنه بعد از این چیزها رو توی کلاس‌ها، دانشگاه یا توی جزوات نوشته نشده باشه، و اگرم نوشته شده باشه خیلی کارگاهی نباشه، یعنی با اون زبون کارگاهی، چون بعضی وقتا بعضی نقشه‌ها و بعضی از اجراییات رو که اعلام میکنن، بعضی از این دانش آموختگان که دانشگاه رفتن میان با من سر کارگاه ها، میگن این همه ما درس خوندیم اومدیم اینجا سر کارگاه، تازه فهمیدیم اصلا مهندسی عمران چیه، تازه یه چیزایی رو یاد گرفتیم. یعنی علتش چیه؟ علتش اینه که به اصل مطلب، به ریزه‌کاری‌های اجرا، حتی استفاده از اکیپای اجرایی. یعنی همه چیز رو من به اکیپای اجرایی نمیگم، بعضی وقتا من هم از اکیپای اجرایی مطالبی رو یاد میگیرم، تجربه اونها رو استفاده میکنم. وقتی این تبادل نظر باشه، خب انسان وزنش سنگین تر میشه و علمش میره بالا. علم و تجربه با همدیگه سنگینی خاصی رو ایجاد میکنه. اما اگر در صرف این باشه که فقط من خب بلدم، مهندس شدم اینها، دیگه فکر کنم توی دانشگاه اومده بیرون دیگه حالا مهندسه، خب این زیاد بالاخره قابل قبول برای کسی رو که میخواد کار ویژه‌ای رو انجام بده نیست.
قطعا تصادفی نبوده که الان دارید صدای ما رو گوش میدین. من که مطمئنم شما از اون افرادی هستید که مسئولیت اجتماعی نقش پررنگی در شخصیتشون داره. اگه همینطوره در پروژه رشدمان میتونیم خیلی به هم دیگه کمک کنیم. حتما یه سری به وبسایتمون به نشانی rushdeman.org بزنید. فکر میکنم مطالب وبسایت براتون جالب باشه و امیدواریم شما هم یکی از همراهان ما باشید. ادامه این پادکست رو با هم گوش میدیم. به نظر شما تحصیلات دانشگاهی چند درصد از تخصص مورد نیاز یک مهندس رو به اون میده؟
ببینید بیشتر جاها در حقیقت به اسم دانشگاه نیست، بلکه به اینه که تجربه‌ای رو که، یعنی علمی رو که اون مهندس آموخته بیاد با تجربهش عجین بکنه و استفاده بکنه. اگر اون علم رو در جبهه، علم رو بایستی مثل مادر که به بچه چجوری خوردن آشام میدن و یاد میده، در حقیقت یه مهندس بایست بیاد توی ساختمون از اوساکارا، از مهندسای با تجربه کار رو اونجا یاد بگیره و با ضوابطی رو که تو نظام مهندسی اعلام کردن با مطالب علمی که تو دانشگاه خونده تطبیق بده و به درستی ها پی ببره، به صحت و اشتباهات پی ببره و بعد موقعی رو که میخواد به پیمان کار منتقل بکنه، اصل مطلب اینجاست، چجوری منتقل بکنه. یه وقت هستش که خب یه کسی میخواد همون اول به یه پیمانکاری یه حرفی رو بزنه، یه چیز رو منتقل بکنه، به یه صورتی رو میگه که خب برای پیمانکار ممکنه قابل هضم نباشه. مثلا ممکنه بیاد بگه آقای اوسا مثلا داره گچ رو میکشی، آقا این گچت اشتباس، بریزش پایین. این اینجور، خب این طرز صحبت مدیریتیه دیگه. خیلی راحت میشه اگر هم جایی رو میگم، معمولا کسی که از اول تازه اومده از دانشگاه نمیتونه این برخوردها رو انجام بده، بلکه باید وایس کنار یه تعداد مهندسایی که سابقه بیشتری دارن ببینن چجوری با پیمانکار صحبت میکنن، مثل اونا وایس برفرض صحبت کن. مثلا اگر همین مثلا گچ رو میخوام من بخوام بگم به اوستا آقا این گچ مشکل داره، میگم اوستا جون این ریسمونتو میندازین زیر با هم دیگه چک بکنی، استقبالم میکنه، میگه بله بگیریم، ریسمون میندازه. بعد خودش اگر واقعا ببینه اشتباهی رو باشه، خودش به من میگه آره یه نرمه من روی میکشم اینجا رو درستش میکنم، اینجا این اتفاق افتاده، میخوای جای دیگر رو بگیرم، خودش ازم میگه بذار جای دیگر هم بگیرم، یعنی خودش با ما همکاری میکنه. اما میگم این بستگی داره به برخورد دیگه، برخورد کارگاهی با، یعنی یه کسی که بخواد بیاد بگه آقا من چون مهندس شدم دیگه همه چی، نه تنها من، چه تنها مهندس، بلکه معمارای قدیم هم همینطور، معمار قدیم هم به این صورت صحبت نمیکرد. یعنی از جهت فن بیان بایستی جوری آدم صحبت بکنه که بتونه کارگاه رو تو دست خودش داشته باشه.
آیا بعد از 30 سال فعالیت در حوزه اجرا مطلبی هست که اون رو ندونید؟
من هنوز هم نیاز دارم به اینکه خیلی چیزا رو یاد بگیرم.
به عنوان یک مدرس فکر میکنید مهمترین ویژگی یک مدرس خوب چه چیزهایی باید باشه؟
مدرس خوب، البته ما که مدرس خوب نیستیم، اما خب اساتید زیاد هستن بلخص توی مؤسسه خانه عمران و دانشگاه و جای دیگه. به نظر من تو اساتید که من دیدم، اون چیزایی رو که در عمل، در علم میگن و بازگو میکنن، در عمل هم وقتی شما میرید ساختمونای خودشون رو دارید میبینید که مدیر اون ساختمونا هستن، ببینید همون رو انجام داده باشن. نیام بگم برفرض خب اگر آرماتور بندی انجام میشه، اون کاوری رو که میخواد انجام بشه، حالا اسپیسری نداشته باشه، سنگ وردن بزنید، خب ضوابط میگه آقا سنگ نذارید، اسپیسر بذارید، بود اسپیسر بذارید. یعنی حتی شده از هر جا هم شده یه روزم کارگاه تعویق بیفته، باید این اسپیسر بخرن و زیر اون آرماتور بندی قرار بدن. این حالا نمونهش بودش. بله.
افراد صاحب تجربه در حوزه ساختمان چطور میتونن متوجه بشن که توانایی هایی برای تدریس بعضی مسائل دارن؟
خیلی راحت، همین انقدر که ببینن ساختمانایی رو که در طول مدت به عنوان برند شده در اون محله ها، چون بعضی وقتا شما بعضی از این بنگاهی ها میری میگن که ساختمان شما رو کی ساخته، میگن آقای مهندس فلانی یا آقای معمار فلانی ساخته، میگن که ایشون اینجا برند هست. حالا برند فقط بحث ظواهر نیست، بلکه شناسنامه ساختمان داشته باشه، بلکه در اجرا مراحل ساختمانی رو، مستنداتی رو داشته باشه از ابتدا تا انتها، مثل ساختمان‌های سایمن که خان عمران داره، از ابتدا تا انتها در حقیقت وضعیتش مشخص بشه، کیفیت بتونش، کیفیت اسکلتش و مواردیش مشخص باشه. وقتی که همچین مواردی رو داشته باشن، اینا میتونن بیان آموزش بدن.
افراد علاقمند به حوزه تدریس چجوری از توانایی‌های خودشون ارزیابی مناسبی داشته باشن؟
ببینید، من اینا از یکی از اساتید خودم یاد گرفتم، اونم اینه که وقتی که توی جمع داری صحبت میکنی، اگر احساس بکنی که اون جمعی که نشستی بگی که برفرض اون بقیه از من بهتر بلدن، هیچ وقت موفق نیست. یعنی اون حالتی رو که شما میفرمایید که آدم به خودش مسلط باشه و مطمئن باشه که بلد موارد رو، خب همین در حقیقت اطمینان قلبی که داشته باشه میتونه بیاد کارم، مگر اینکه خب توی اجرا ضعفایی رو داشته باشه، چون دانش پژوها بیشتر دوست دارن مطالب جدید و به روز و هرچی از سنتی دور بشه و چیزای جدیدتر که عمر ساختمون ها بیشتر باشه، اونا رو دوست دارن یاد بگیرن. به نظر من اگر این خودباوری در خودشون باشه و خیلی راحت میتونن اصلا در خونه این رو تمرین بکنن، برای یکی دو نفر این موارد رو تکرار بکنن، خود به خود میتونن اون تلقین رو به خودشون ایجاد بکنن.
در حرفه شما تدریس مزیت خاصی محسوب میشه؟
قطعاً، چون ما اگر مثلا من برای یه آرموتوربند یا برای یه کارگر جز موقعی که توی یه کارگاه هست، بعضی موارد رو توجیه نمیشه. خب بعضی وقتا بعضی از آقایون مهندسین میگن که آقا همینی که من میگم انجام بده، اما من اینطوری نیستم. من حتی تو کارگاه هم آموزش دارم، یعنی بهشون میگم آقا اگر این کار موقعی انجام بدی دلیلش اینه. حالا دلیلش رو دلیل علمی نمیام بگم، دلیل رو به زبون خودشون میگم که متوجه بشن. اگر کسی اینطوری باشه در حقیقت موفقه و میتونه در حقیقت هم آموزش خوبی رو بده، همین که اون کسی رو که تو کارگاه هستش میتونه مدیریت خوبی رو داشته باشه.
شما معمولا خودتون رو مدرس معرفی میکنید یا مهندس؟
من اولا هنوز خودم رو نه مهندس میدونم و نه مدرس میدونم، یعنی هنوز خودم رو یه دانشجو میدونم، چون هنوز هم در کسب علم میبینم خیلی نواقص دارم، اما من به هر دوتاش علاقه دارم، هم به تدریس علاقه دارم هم به مهندسی. اما خب مهندسی که در حقیقت با دقت باشه و تمام زوایا و ضوابط رو بدونه چی به چیه و در اجرا به مشکلی نخوره، اون مهندس موفقیه. قبل از اینکه بخواد بیاد سر کارگاه، حداقل یک دوره نقشه ها رو خونده باشه، مسلط باشه. موقعی که میخواد بیاد سر کارگاه، نه یا تازه بگه این خاموتو کجاست، چند تاست، به چه صورته، خب این بده دیگه. یعنی بایستی یه حافظه‌ای داشته باشه، یه برداشتی، نمونه برداری بکنه. بعد وقتی هم که میاد در کارگاه، من همیشه به دوستانم گفتم ببین الان من که در کارگاه اومدم، کلاه ایمنی، کفش ایمنی و حتی متر تو جیبم هسته، حتی متر لیزریه که با خودم آوردم، یعنی همه این چیزها را با خودم آوردم که اگر نیازی شد به کسی رو نندازم، حتی خودکار، حتی کاغذ، دفتر. یه مهندسی که میاد تو کار، آقا لطفا یه خودکار بده من، آقا لطفا مترتو بده، خب این یه مقداری برای یه مهندس بده. روی این هسته که مهندس خوبه که همه چیزش کامل باشه، یعنی یه چیزی نباشه که نقصی تو وجوده، سعی بکنه نه اگرم هست نقصاشو به حداقل برسونه.
آقای دادالهی بیاد، تدریس چه تأثیری در زندگی شخصی شما داشته؟
حتی در منزلم بچه های وقتایی هرچند که الان 30 سال شادم بیشتر از درسم گذشته، خلاصه چون یکی از بچه هم در حال تدریس دانشگاه هستن خب میان از من دیفرانسیل و انتگرال و مواردی که بعدن که یادم باشه براشون توضیح میدم. اما خب یه جورایی سعی میکنم که البته محیط کارگاه و محیط منزل فرق میکنه. محیط منزل رو آدم بایستی یه مقداری بالاخره لطافت خاص خودش رو داره، اما محیط کارگاه بعضن یه سبک خاص خودش رو داره. حالا این فرصت بشه من معمولا اینا رو به صورت وضوح در کلاس هام برای دوستان توضیح میدم.
از مسیری که در حوزه تدریس طی کردید راضی هستید؟
بله الحمدلله راضی هستم.
چند درصد از کلاس های شما در کارگاه شکل میگیره؟
حدود شاید بگم 20 درصدش رو داخل کارگاه، حدود 70 درصد سر کلاس، 70 درصد هم بیشتر بحث نقشه خوانیه و چکلیست های متفرقه هستش. مثلا چکلیست از ابتدا، یعنی از خاک تخریب و خاک برداری گرفته حتی بیا تا گچکاری، رنگکاری، همینا چکلیست داره که آینده حتی نظارتی چجوری بیایم گچکاری رو تحویل بگیریم، چجوری ابتدا گچکار چه کارهایی باید انجام بده، انتها چه کارهایی باید انجام بده، ناظر چجوری تحویل بگیره، از رنگکار چجوری تحویل بگیره، حتی تا فضای سبزی رو که چه روف گاردن داشته باشه ساختمون، چه در حقیقت فضای سبز در محوطه داشته باشه، اونا هم یه چکلیست خاص خودشو داره.
به پایان این پادکست رسیدیم. شما میتونید با هشتگ رشدمان ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در کتس باکس، گوگل پادکست و اسپاتیفای هم میتونید مخاطب ما باشید. و از همه مهمتر وبسایت ما به نشانی rushdeman.org. خدا نگهدار شما، روز روزگارتون خوش.